ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. جمهوری اسلامی کشته شدن یکی از اعضای سپاه قدس در سوریه را تایید کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل به عملیات خود در نوار غزه برای دستیابی به هدفهایش ادامه میدهد. رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران قطعنامه شورای امنیت را نشانه انزوای اسرائیل توصیف کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رسانه‌ها در ایران کشته شدن یک عضو سپاه قدس جمهوری اسلامی در حمله‌های هوایی سه‌شنبه در سوریه را تایید کردند. بامداد سه‌شنبه چند حمله هوایی علیه مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام شد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در حمله به یک خانه مسکونی در دیر الزور دست کم 9 تن از شبه نظامیان تحت حمایت حکومت ایران کشته شدند. بهروز واحدی از اعضای سپاه قدس جمهوری اسلامی که دیدبان حقوق بشر او را یکی از فرماندهان سپاه در سوریه معرفی کرده یکی از کشته شده هاست. دیدبان حقوق بشر سوریه ساعتی پیش از این حمله ها از فرود یک فروند هواپیمای باری از شهر دمشق به دیر الزور خبر داده بود که به گفته آن حامل تجهیزات و نیروهای سپاه پاسداران بوده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حمله را به آمریکا نسبت می‌دهند. با این حال شبکه الجزیره به نقل از یک مقام آمریکایی این خبر را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد که ارتش کشورش برای دستیابی به هدف‌های تعیین شده به عملیات نظامی در نوار غزه ادامه می‌دهد. این اظهارات یک روز پس از تصویب قطعنامه برقراری آتش‌بس در غزه از سوی شورای امنیت سازمان ملل بیان شد. آقای نتانیاهو همچنین سه‌شنبه گروه افراطی حماس را که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا است متهم کرد در زمینه گفتگو برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی جدی نیست. با این حال بنابر گزارش‌ها هنوز هیئتی از موساد برای ادامه گفتگوها در قطر باقی مانده و گروه کوچکی از این نهاد امنیتی برای مشورت به اسرائیل بازگشته است. و اینکه اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس سه‌شنبه در جریان سفر به تهران قطعنامه روز گذشته شورای امنیت در زمینه لزوم برقراری آتش بس در نوار غزه را نشانه انزوای سیاسی اسرائیل توصیف کرد. جمهوری اسلامی از حامیان اصلی گروه افراطی حماس است که دفتر آن در قطر مستقر است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم چنان که در بخش قبلی خواندم قرار دارد. این دومین سفر اسماعیل هنیه به تهران از زمان آغاز جنگ در نوار غزه است. این سفر پس از آن انجام می شود که 6 ماه بعد از آغاز جنگ اعضای شورای امنیت خواستار برقراری فوری آتش بس در غزه در ماه رمضان شده بودند. اما در سالهای دورتر سینما رفتن در روزهای نوروز حال و هوایی متفاوت داشت. فیلم دیدن در سینما از تفریحات اصلی مردم بود و البته فیلم‌های مخصوص اکران نوروزی چه ایرانی و چه خارجی با حساسیت بیشتری انتخاب می‌شدند. اکران نوروزی در ایران از چه زمانی آغاز شد و در دهه‌های 30 و 40 و 50 خورشیدی چه مسیری را پیمود؟ مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
از جان گذشته و فناکار
من بابا را میخوام.
اون سکرین نوکرده برنامه مخصوص نوروز 1353.
چند دهه پیش در سالهای دهه‌های 30 و 40 و 50 خورشیدی، آن زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه ماهواره و نه حتی شبکه‌های متعدد تلویزیونی، سینما رفتن بیش از امروز اهمیت داشت، به خصوص در روزهای نوروزی. تعطیلاتی 2 هفته‌ای که یکی از سرگرمی‌ها دیدن فیلم در سالن سینما بود. کمی عقب‌تر برویم، 6 فروردین 1315 که اولین فیلم ایرانی در روزهای نوروز بر پرده یک سینما در تهران رفت. فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا در سینما سپه تهران. سال بعدش هم آقای سپنتا فیلم لیلی و مجنون را به عنوان برنامه نوروز بر پرده سینما فرستاد. استقبال چندانی از این دو فیلم صورت نگرفت و این چنین شد که نه تنها اکران نوروزی فیلم‌های ایرانی بلکه کلن تولید فیلم ایرانی با چالش مواجه شد. سینماها به سمت نمایش فیلمهای خارجی رفتند، اما در دهه 30 خورشیدی استقبال از فیلمهای ایرانی به خصوص فیلم چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاچیکیان که اتفاقاً برنامه نوروزی سینماها هم بود، بار دیگر اهمیت روزهای عید و تجربه فیلم ایرانی دیدن در سینماها را ثابت کرد. بهروز تورانی، منتقد سینما و روزنامه‌نگار ساکن لندن، از تجربه سینما رفتن در روزهای نوروزی میگوید.
اونقدر که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه ها از مدت ها پیش درباره برنامه های نوروزی سینما مطلب می نوشتن، مجله ها همینطور، و موقعی هم که به سینما می رفتیم دست کم از دو ماه پیش از نوروز بیتوین های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می کرد. کم و بیش می دونستیم که چه فیلم های قراره در نوروز روی پرده بیاد. بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از اینکه منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم ها بودیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم، و اصلا جشن نمیشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد. خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت، فقط سینما نبود. هنوز من یادم هست که اول ساندویچ بعد سینما، و یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد.
از دهه 40 خورشیدی سینمای فارسی توانست جایگاهش نزد مخاطب را تثبیت کند. فیلمهای ایرانی هم در این سالها جایگاه خاصی به خصوص در اکران نوروزی پیدا کردند. در این دهه فردین خودش را به عنوان یک ستاره در سینمای ایران مطرح کرد و یک پای ثابت اکرانهای نوروزی شد. البته بازیگران دیگری هم در آن سالها فیلمهایشان به عنوان برنامه مخصوص عید روی پرده میرفت. از جمله فیلمهایی با حضور گروه معروف کمدین‌ها، محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رؤوفی. محمد متوسلانی بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران که ساکن تهران است، درباره شکل گرفتن اکران نوروزی در سینماهای ایران این چنین میگوید:
تا اونجا که من خاطرم هست، در اون زمانی که به هر حال اکرانهای نوروزی نظم میگرفته بود و روی روالی بود، گروههای تشکیل شده بود برای سینماها، هر کدومشون دنبال این بودند که برای مشتریان خاص خودشون فیلم‌هایی برای نوروز تهیه کنن که غالبا هم دنبال فیلم‌های کمدی بودن و به خصوص خب دنبال فیلم‌هایی که مخاطب زیاد داشته باشه، از هنرمندان معروف باشه، ولی ارجحیتشون بیشتر این بود که اون فیلم‌ها طنز و کمدی باشه. ببینید، گروه‌هایی بودن که فیلم‌های خارجی نشون می‌دادن. من یادم هستش که مثلا گروهی مثل سینما مولان روژ فیلم‌های جری لوئیس رو نشون می‌داد، یه گروهی مثل سینما ریولیو توابش که با هم دیگه یک دسته بودن، فیلمای نورمن ویژدون نشون میدادن.
بله بله. نورمن چای من چی شد؟
یه دست جب کن. با شما نیشم خانم بودیم.
خب اگه دفعه اولت بودی راضی نداشت.
تفتیز خودم نبود، پاهم گیر کرد. خب حاجره،
گروه های که بودن که فیلم های ایرانی رو نمایش میدادن که غالبا تا اونجا که من یادم هستش از گروه ما چندین سال پشت سر هم دیگه اکران‌های نوروزی داشتش. فیلم های آقای فردین که غالبا موزیکال بود و طنز داشت و خانوادگی بود، در نوروز نمایش داده میشد.
آقای متوسلانی و دو یار قدیمیش سپهرنیا و گرشا در سال 1348 پرده سینماها در اکران عید را به تسخیر خود درآورده بودند و دو فیلم از سه فیلم به نمایش درآمده در نوروز به این گروه مربوط میشد: پسران قارون و سفراری. البته پیشتر و در سال 1344 فیلم سه تا نخاله با بازی این سه بازیگر برنامه نوروزی سینماهای ایران بود. محمد متوسلانی از فیلم سه تا نخاله و اولین تجربه اکران نوروزی میگوید:
ما سال 44 مثلا آقای صابر رهبر وقتی فیلم سه تا نخاله رو تهیه میکرد، قصدش این بود که این فیلم رو حتما برای نوروز برسونه، و ما هم خیلی تقریبا میتونم بگم شبانه روز کار کردیم تا اون فیلم رسید برای نوروز.
در دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی ترکیبی از چند فیلم ایرانی و خارجی در سینماها به عنوان برنامه ویژه نوروز نمایش داده میشد. بهروز تورانی، منتقد سینما و روزنامه‌نگار، درباره حال و هوای سینماها در روزهای نوروز و برنامه‌هایشان این چنین میگوید:
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعا حتما می اومد، یعنی یک فیلم جری لوئیس حتما جیره ما بچه ها بود در نوروز، و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعا تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمی است که قبلا در ایران نمایش داده نشده باشه.
سلام آقای رید.
خب ایرفرانس هم که پرواز کرد، نفر بعدی کیه؟ منظورم کدوم اومه؟
منظورتون رو فهمیدم. بریتیش یونایتد بعد از نصف شب وارد میشه.
بعد از نصف شب؟ بیچاره برتا، چه روز سختی رو گذروندی. خیلی برات ناراحتم برتا، تو صبح زود برمیگردی؟
یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن بیزدام. همه منتظر اینها بودن، البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم ها بود، و علاوه بر این بعضی فیلم های مهم هالیوودی رو هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشند ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه یک داشتن، اینها رو اکرام میکردن.
در سالهای دهه 50 فیلم های ایرانی به نمایش درآمده در نوروز معمولا جزو پرفروشترین فیلم های سال بودند. با اینکه جریان موسوم به فیلم فارسی رفته رفته رونقش را از دست میداد و حال و هوا و فضای دیگر بر سینما حاکم میشد، اما برخی آثار سینمای آن دوران به خصوص فیلم های عید با استقبال تماشاگر مواجه میشد. بهروز تورانی و توضیحی بر شانس فیلم های ایرانی در اکران نوروزی.
در نوروز فیلم های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکران های بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6 تا 7 فیلم خوب رو در این 15 روز اول نوروز ببینید. کمدی های صمد خب در اون سالهایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار می اومد، ولی اون نوع فیلم های بهروز و گوگوش اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازه روی کار اومد.
بهروز بزرگی و گوگوش در داغ‌ترین فیلم سال، ممل آمریکایی، فیلمی از شاپور غریب. با ممل آمریکایی به استقبال سال نو
برمید. اون فیلم های بهروز و گوگوش در حد واسط فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد، و البته دوره بود که اینها ستاره بودن، هم آقای بهروز بزرگی ستاره بود، هم خانم گوگوش ستاره بود.
رهاوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز، بهروز بزرگی گوگوش. همسفر، برنامه برگزیده نوروز 1354.
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در سال 57 دوران تازه‌ای در سینمای ایران هم رقم خورد. تا چندین سال هیچ خبری از نمایش فیلم جدید در سال نو نبود و البته تا سالها اکران نوروزی هیچ رونقی نداشت. در دو دهه اخیر البته مجدداً اکران نوروزی رونق گرفته، اما شاید نوستالژی بازان ترجیح دهند اکران نوروزی و فیلم دیدن در سینماها در روزهای عید را با خاطره سالهای دورتر به یاد آورند. روزگاری که صمد آرتیست می شد، در راه اژدها بود یا خوشبخت می شد.
ما اولش خوشبخت بودم. نه دروغ سگه، ما اولش بدبخت بودم بعد خوشبخت شدم.
صمد خوشبخت می شود. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی وفا می کند.
گزارشی بود درباره سینما رفتن در روزهای نوروز در با حال و هوای دهه 30، 40 و 50 خورشیدی تا انقلاب اسلامی در سال 57 و اتفاقاتی که می افتاده در این 13-14 روز تعطیلی نوروزی برای سینما روها و سینماگرها، در واقع با تولید فیلم هایی که پرفروش بودن، مردم پسند بودن و با استقبال روبرو شدن. اما تا دقایق دیگه تیم ملی فوتبال ایران قرار هست مقابل ترکمنستان در بازی برگشت قرار بگیره. تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی های جام ملت های آسیا دست به یک جوانگرایی نسبی زده. امیر قلعه‌نویی سعی کرده به چهره های جوانتر لیگ بازی بده و در این بازی هم با یک ترکیب تقریبا متفاوتی در بازی برگشت مقدماتی جام جهانی آسیا 2026 در مقابل ترکمنستان تیم ایران قرار خواهد گرفت از ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید در این بخش خبری تحلیلی. خدا نگهدار.